أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که ما در حدیث رفع این نظریه رو انتخاب کردیم که مفاد حدیث رفع رفع مذکورات تسعه هست از عالم مسئولیت و ذمه مکلف. مفاد حدیث رفع نفی تبعه هست از مکلف، و لذا دلیل بر ارتفاع تکلیف در این موارد نیست. ما منکر نیستیم که مثلا در مورد اضطرار حرمت برداشته شده و حلال است اون فعلی که انسان به آن مضطر است، ولی این مدلول مطابقی حدیث رفع نیست. دلیل‌های دیگر دارد. ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه. اما مفاد حدیث رفع صرفا نفی تبعه است، ولذا در مورد نسیان ثمره عرض ما ظاهر میشه. در مورد نسیان مثل نسیان غصب که انسان وضو میگیرد با آبی که ناسیست یا غافل است نسبت به غصبی بودن آن، مرحوم آقای خویی فرموده که تکلیف ناسی و غافل و معتقد به عدم لغو. شخصی که معتقد است به عدم الغصب بگن یحرم علیک الغصب، این لغو، چون امکان باعثیت و زاجریت در حقش نیست. کسی که معتقد است این آب غصبی نیست، نهی از تصرف در این آب به او قابل وصول نیست، اثری ندارد، ولذا به خاطر لغویت حرمت غصب از او رفع میشه، اطلاق امر به وضوع شامل او میشه، وضوعش صحیحه. و همینطور رفع النسیان میگه تکلیف ناسی واقعا رفع شده. ما قرینه ای نداریم که بگیم رفع تکلیف ناسی رفع ظاهری است. به نظر ما هر دو وجه ناتمامه. اما لغویت تکلیف ناسی، ما اینو بارها عرض کردیم، اطلاق معونه زائده نداره. به تعبیر حضرت امام خطابات قانونیه شمولش نسبت به مواردی که اثر فعلی ندارد لغو نیست. زعیمی میاد ازش تقاضا میکنند، نوزادهایی که در روز عید قدیر در زایشگاه‌های قم مثلا متولد شدند، نوزادهای پسر، شما برای اینها نام بگذارید. زعیم هم میگه وضعت اسم علی لکل مولود فی هذا الیوم فی قوم. چه بسا میداند برخی از این نوزادها در شرف مرگند، حالشون وخیمه، هیچ اثری هم نداره نام گذاشتن برای اونها. فرض بفرمایید اما مستهجن است که بیاد استثناء بزنه، مگر کلفت زائده ای رو تحمل میکنه که بخواد اسم بگذاره برای همه این نوزادها؟ ولو در مورد چند نفر هیچ اثر عملی ندارد این اسم گذاری، مهم نیست، اثر فی الجمله کافیه. بله، انصراف خطاب تکلیف به این است که بعد الوصول قابل باعثیت و زاجریت باشه. این انصراف خطاب تکلیفه، این هم به ملاک لغویت نیست، انصراف داره. خطابی که میگه باید مردم استهلال کنن اول ماه، انصراف داره به اونهایی که چشم دارند، از انسانهای اعما منصرفه. خطابی که میگه مردم باید در فلان روز به خیابانها بیایند، این از افرادی که پا ندارند، امکان ندارند که به خیابان بیاین منصرفه. این انصراف خطاب بعثه. الا ما یمکن الانبعاث و الی بعد وصول خطاب تکلیف، چون خطاب بعث خطاب تحریکه، منصرفه به فرض امکان تحرک، اما امکان تحرک نه الان، امکان تحرک بعد از وصول خطاب تکلیف، چون غرض از خطاب تکلیف باعثیت علا تقدیر الوصوله. ولذا ما میگیم خطاب تکلیف از عاجز منصرفه، خلافا لسید الامام، نه به ملاک لغویت، به ملاک انصراف و به ملاک مقیدهای لفظی لا یکلف الله نفسا الا وسعها. اما از ناسی منصرف نیست، چون بیش از این ما ظهور و ارتکازی نداریم که خطاب وصف چون به غرض وصول به مکلف جعل می شود، باید بعد الوصول امکان باعثیت و محرکیت اون مکلف رو داشته باشد، محرکیت علا تقدیر الوصول. خب این غرض تعلیقی، این غرض تعلیقی در مورد ناسی هم صدق می کند. غرض از جعل تکلیف که شامل این ناسی می شود این است که لو وصل الیه لحرکهو، لو وصل الیه صغرویان و کبرویان، یعنی وصل الیه این حکم فعلی، این حکم فعلی به اجتناب از این آب، از این آب معین. انصراف خطاب تکلیف به این است که ما تکلیف رو جعل می کنیم تا واصل بشود و محرک بشود مکلف را نحو الفعل. این انصراف خطاب تکلیف است. در مورد عاجز بعد الوصول هم خطاب تکلیف قابل بعث و زجر نیست، ولذا از عاجز منصرف دون الناسی. اینی که آقای خویی فرمودن لغو شمول تکلیف نسبت به ناسی، اگه بخوایم این لغویت رو مطرح کنیم، باب جدیدی در فقه باز میشه. مثال همین آب مغصوب که آقای خویی فرموده در موارد جهل حرمت واقعیه دارد تصرف در او، چون جاهل، یعنی جاهل متردد، نه جاهل غافل، نه جاهل مرکب، جاهل بسیط. جاهل مرکب از نظر آقای خویی مثل غافله، جاهل شاک، جاهل شاک این امکان احتیاط دارد، چون امکان احتیاط دارد پس لغو نیست جعل خطاب نهی در مورد او. عرض میکنین جناب آقای خویی خیلی از موارد امکان احتیاط نیست. چطور؟ آب منحصر است به همین، چطور احتیاط بکنه؟ باید وضو بگیره، پس باید بگید خطاب نهی ساقطشون امکان احتیاط نیست. گاهی اماره قائم میشه بر وجوب یک فعلی که فی علم الله حرام است. حالا وجوب شرعی یا وجوب عقلی، از باب این که مقدمه واجبه، مقدمه منحصره واجبه و امثال ذلک. بقای حکم واقعی، حرمت واقعی چه اثری داره؟ من که طبق حجت ظاهری باید این حرام واقعی رو مرتکب بشم، چون اماره دارم بر وجوبش، استصحاب وجوب دارم، یا مقدمه منحصره یک واجبی هست. در دوران هم بین محظورین 50% احتمال میدم این فعل واجب باشه، 50% احتمال میدم حرام باشه. بقای حکم واقعی چه اثر داره؟ چه اثر داره؟ حسن احتیاط چه بکنم؟ انجام بدم؟ خلاف احتیاط از بلاز شبهه حرمت. ترک کنم؟ خلاف احتیاط از بلاز شبهه وجوب. تو همه اینها باید ملتزم بشید به اینکه بله حکم واقعی بقاش لغو است، و هر خطاب تکلیفی باید ده ها قید بخوره. این عرفی است؟ آیا این اطلاق استهجان عرفی دارد یا این جور تقیدها؟ قطعا این اطلاق استهجان عرفی ندارد. میمونه اون رفع النسیان. رفع النسیان هم توضیح دادیم یعنی نسیان برای مکلف تبعه نداره، مؤاخذه نمیشه مکلف به خاطر نسیان. نه اینکه اون فعلی که نسیان کردید غصب بودن او را حرام نیست، از حدیث رفع این استفاده نمیشه. این یک نکته بود راجع به بحث گذشته که مطرح نکردیم، امروز توضیح دادم. راجع به قابل انبعاثن ولو احتیاطن، این قید عقلاییست. یعنی عقلا در خطابات عرفیه همچو قیدی میزنن به خطابات تکلیف؟ نه، قابلیت انبعاث یعنی عاجز نیستن، اون که ما هم قبول داریم. خطاب تکلیف نسبت به اونا بگی لغو نیست، میگم باید بگی لغو نیست، یعنی بالفعل امکان انبعاث بالفعل، نه علا تقدیر الوصول. باید اینجور قید بزنید، بگید امکان انبعاث بالفعل ولو به نحو انبعاث احتیاطی دارند، اونها فقط مکلفند. این قید عقلایی است که اگر مولا این قید را نزند، خطابش و تکلیفش مستهجن عقلایی است؟ قطعا نیست. خب راجع به شمول حدیث رفع نسبت به احکام ضمنیه، یعنی اگر من جزئی را در نماز مثلا فراموش کردم یا از روی اضطرار ترک کردم، نسب الى جمع کثیر من الاعلام و صرح به صاحب الکفایه و سید الامام که حدیث رفع رفع میکنه جزئیت را در این حال نسیان یا در این حال اضطرار. البته صاحب کفایه در یک بحثی فرموده است که اگر مکلف عاجز بشه از اتیان یک جزئی، عاجز بشه مثلا از قرائت فاتحة الکتاب در نماز، اینجا استثناءً ما میگیم نمیشه با حدیث رفع، یعنی فقره رفعه ما لا یطیقون، جزئیت فاتحة الکتاب رو رفع کنیم. چرا؟ چون خلاف امتنانه. چون اگر شما جزئیت فاتحة الکتاب رو رفع نکنید در حق این عاجز، عاجز میگه خب الحمدلله ما مکلف بودیم به نماز با فاتحة الکتاب، خب عاجزی معذوری. اگر بیان به این مکلف بگن جزئیت فاتحة الکتاب رو از تو برداشتیم، یعنی الله قم فصل بدون فاتحة الکتاب، این خلاف امتنانه. حدیث رفع رفع کلفت میکنه، نه وضع کلفت. اینجا که وضع کلفت شد برای این مکلف، اما در سایر فقرات اینطور نیست. رفع ام از سکره و علی، چون استکراه، یعنی شارع میتوانست بگه نباید زیر بار اکراه بری، یعنی باید ولو اکراه میشوی بر ترک مثلا سوره حمد در نماز، ولی باید سوره حمد را در نماز بخوانی. چاره میتونست بگه دیگه. اونجا امتنان اینه که جزئیت این سوره فاتحة الکتاب رو در حال اکراه بردارن، چون اگه بر نمیداشتن من مجبور بودم تحمل کنم ضرر را و نماز کامل بخوانم. رفع هم از سکره و علی آمد گفت نه، لازم نیست نماز کامل بخونی، این موافق با امتنانه. او نماز کامل را از دوشم بر میداره، بعد خطاب اقم الصلات میگه خب حالا نماز بدون سوره فاتحة الکتاب و خب بخون دیگه، اونو اقم الصلات میگه. اما در مورد عجز از یک جزئی یا یک شرطی، اینجا دیگه رفع ما لا یطیقون بیاد بخواد رفع جزئیت بکنه از این جزء جزء غیر مقدور، این جز اثری بجز این که بگه انت مکلفون بالمقدار المقدور من الصلات، اثر دیگه ای نداره و این خلاف امتنانه. این فرمایش صاحب کفایه ما اتفاقا به نفعمون هست بعدن استفاده خواهیم کرد از این بیان، ولی اجمالا خدمت شما عرض کنم ایشون باید تفصیل میداد بین عجز عرفی و عجز عقلی. در عجز عقلی خب بله این فرمایش هست، مثل فاقد و طهوره این اصلا نه آب دارد نه خاک. خب شما یه شرطیت طهارت رو برمی‌دارید نسبت به او، خب این معنیش اینه که بلند شو بدون طهارت مائیه و ترابیه نماز بخونین، وضع کلفت داره میکنه بر او. اما مواردی که عجز عرفی هست، یعنی موارد حرج، موارد حرج، اونجا نه. اگر نبود رفع مالای تیغون من باید تحمل حرج می کردم، کاری را که عرفن توان انجامش رو ندارم تحمل سختی می کردم و انجام می دادم. اصلا رفع مالای تیغون ناظر به همین موارد است، و الا مورد عجز عقلی که امتنان معنا ندارد که ما در موارد عجز عقلی تکلیف به دوش شما نگذاشتیم. خب حالا تکلیف میگذاشت، کسی که نمیتونه انجام بده فایده چیه؟ حالا بالاخره میتواند انجام بدهد مکلف، که اگر رفع مالای تیغون نبود باید انجام میداد. از رفع مالای تیغون برای اونجا اومده، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، برای اونجا اومده، و الا معنا نداره بگه خدایا ربنا لا تحملنا، که مثلا ما بدون ابزار پرواز کنیم به آسمان. خب اصلا این خواستن این مطلب از خدا زشته. خدا قبیح به ما بگه که تر الی السما بدون طیاره، قبیح. خدایا کار قبیح نکنی ها. این گفتن اصلا بی‌ادبی است نسبت به خدا اینجور تقاضا کردن. اون عدم طاقت عرفیه رو میگه ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اون مورد چرا خلاف امتنان باشه جناب صاحب کفایی؟ و اگر نبود رفع مالای تیغون، خب من مجبورم نماز با فاتحه الکتاب بخونم، ولو به اینکه مشکلات زیادی رو مجبورم تحمل کنم. رفع مالای تیغون میگه نه لازم نیست، هیچ فرقی بین رفع مالای تیغون و رفع مستر رو علیه و رفع مستر رو علیه نیست. خب اونم هم اینجوره، اگه بخواید دقیق حساب کنید اکراه هم دو جوره، گاهی اکراه به حد الجا میرسه، الجا سلب اختیار میشه از مکلف، گاهی اضطرار به حد جبر میرسه سلب اختیار میشه از مکلف. این موارد رو که ما بحث میکنیم در جایی که سلب اختیار نشه، که امتنان معنا داشته باشه. این نکته بود راجع به فرمایش صاحب کفایی. اما راجع به اصل مطلب که حضرت امام هم فرمودن، خب راجع به رفع الخطا و نسیان خیلی برای امام واضحه، میگن هم تطبیق میکنه بر ایجاد مانع و نسیانن رفع الخطا دیگه، این خطا کل عدم است، هم تطبیق میکنه بر ترک جز. در رفع مذتر رو الی یا رفع مذتکره علی راجع به ایجاد مانع، اینم برای حضرت امام روشنه که اگر کسی مستر شد به ایجاد مانع کل قهقهت فسلات رفع مذتر رو الی دیگه، این مانعیت برداشته میشه. مشکل حضرت امام در جایی است که مضطر میشه به ترک جزء. در اینجا ایشون فرمودن باز به نظر ما حدیث رفع مشکلی ندارد، شارع وقتی که میگه رفع مست رو الی، اطلاقش میگیره این مورد را یا نمیگیره؟ اطلاقش میگیره، مشکل نداره که عنوان مست رو الی میگیره اصرار به ترک جزء را. اطلاق اثباتی در اینجا کشف میکنه که این ترک جزء در حال اضطرار اثر تشریعی نداره که شارع بیاد بگه اعد صلاتک اقض صلاتک لأنک ترکت سورة الفاتحة فیها، و الا اگر ترک این جزء در حال اضطرار اثر تشریعی داره، امر به عاده یا امر به قضا به دنبالش میاد، خب این نباید بگن رفع مستور رو الی و منطبق بشود بر این ترک جزء. و این اشکال که بطلان اثر ترک جزء است و بطلان حکم عقل است قابل رفع شرعی نیست، این هم که ایشون جواب داد. به عنوان یک مطلب دوم ایشون فرمودن که علاوه بر این که ما میتونیم بگیم اصلا رفع مستور رو الی میاد اثر ترک جزء را که بطلان است برمیداره. اون مطلب اول این بود که اثر تشریعی، وجوب اعاده، وجوب قضا، اون اثر تشریعی معلوم میشه برای این ترک جزء بار نشده، ولی چرا میگن رفع مستور رو الی اطلاق شامل این مورد بشه؟ بیان دوم حضرت امام اینه که اصلا ترک جزء گیرم اثر تشریعی ندارد، اثر عقلی که دارد بطلان. چرا میگید رفع اثر عقلی توسط شارع ممکن نیست؟ خیر ممکن است، به رفع منشأ آن، رفع منشأ بکنه شارع برای این بطلان. رفع منشأش به اینه که جزئیت این جزء رو در حال اضطرار برداره. حالا اجازه بدید، این فرمایش به نظر ما ناتمام. حالا ما قطع نظر میکنیم از اون مبنای خودمون که میگفتیم رفع از عالم طبعه و مسئولیت، یعنی مؤاخذه نمیشه انسان. مؤاخذه نشدن این معناش حکم به صحت نیست. خب یه بار دیگه بخون، مؤاخذه نمیشی چرا نماز اول وقت که میخوندی اضطرارا درش ترک کردی این جزء را، ولی بعد از این نماز شما هنوز بهت میگن امتثال نکردی امر به نماز بعد فاتحه الکتاب را، باید اون را امتثال کنی. عدم مؤاخذه بر اون ترک جزء ان اضطرارا مسابقه با حکم به صحت نیست. ولی حالا ما اون مبنا رو فعلا غمزه این میکنیم، ما طبق مبنای خود حضرت امام که رفع ادعایی بود، یا مبنای کسانی مثل مرحوم آقای خویی رفع از وعاء تشریع بود، طبق اون مبنا صحبت میکنیم. خب به لحاظ این که چرا نمازت رو قطع کردیم، مثلا ممکنه مؤاخذش کنه چرا نماز تو قطع کردی؟ مؤاخذه نمیشه. اجازه بدید، ما قطع نظر میکنیم از این مبنای خودمون، طبق مبنای خود آقایون حرف میزنیم. میگیم اولا ظاهر حدیث رفع رفع امر ثقیله، رفع عن امتی یعنی امر ثقیل رو برداشتی، ظاهرش اینه دیگه. ولذا نه اینکه رفع عنه استعمال نمیشه در مثلا ترخیص، نه مشکلی نداره یکی بیاد بگه رفعنا عنکم حلیت مثلا شرب توتون، از شما برداشتیم حلیت شرب توتون را، با این اشکال غلط نیست، ولی انس ظهور سیاقی حدیث رفع به لحاظ امتنان، سیاق امتنان مخصوصا به قرینه ان امتی که سیاق تحبب و تلطفه، رفع ان امتی وضع عنها به الامه، این سیاق امتنانه. سیاق امتنانم یعنی این که چیزی را که ثقیل است بر مکلف از او برداریم. خب ما عرضمون اینه، همونطور که مرحوم آخوندم در اون عجز از جزء مطرح کرد، جزئیت ثقل آور نیست، شرطیت ثقل آور نیست. فاقد الطهورین چرا میگیم نماز نخواند؟ نظر صحیح در فاقد الطهورین اینه اصلا نماز نخواند در داخل وقت، برای چی نماز بخواند؟ نماز نخواند. این که ما میگیم نماز نخواند یه رخصتیه بر این فاقد الطهورین دیگه، راحت صبح میگیره میخوابه، میگه ما که نه آب داریم نه ما یسه و تیمم و به داریم، خب بگیریم بخوابیم. این راحتیش از کجا ناشی شد؟ از شرطیت مطلقه طهارت از حدث در نماز. چون در حال عجزم طهارت از حدث شرطه، این شرطیت تسهیل آورد بر این مکلف، پس هیچ وقت شرطیت ثقل نمیاره. اونی که ثقل میاره امر تکلیفی است به مرکب مقید به این جزء، امر تکلیفی که سل مع طهاره، این امر تکلیفی ثقل آور است. حدیث رفع باید بیاد این امر تکلیفی را بردارد، نه اینکه بره شرطیت طهارت رو برداره، اون که ثقل آور نیست. دقت کنید، شرطیت انتزاع میشه از تلازم بین امر به مرکب و کون هذا الجزء متعلقا لذلک الامر، این تلازم که ازش تعبیر میکنیم کل ما تعلق امر به صلاة فالطهارت من الحدث متعلقه للامر الزمنی فیها، این میشه شرط، منشه انتزاع شرطیت. و این قضیه شرطیه استقلاوره، قضیه شرطیه هر کجا امر به نماز بود امر ضمنی به طهارت از حدث هم داریم در اون نماز، این اگر استقلاوره، این که استقلاور نیست. این که سقلاور نیست، شاهدش اینه که اون فاقد التوره به خاطر همین شرطیت مطلقه راحت شد رفت خوابید، اصلا دیگه نماز نخوند. نسبت به ادا رخصت پیدا کرد. ما که برا نیست که همه پرونده ها رو اینجا بررسی کنیم. امر به قضا مشقت و کلفت میاره که رفتی به حدیث رفع و اینا نداره، اون یک خطاب مستقلیست. بس در اینه که شرطیت مطلقه طهارت از حدث انتظام میشه از یه قضیه شرطیه که کل ما کان هناک امر به صلات فالطهارت من الحدث متعلقه للامر الزمنی فیها. این منشه انتظار شرطیت مطلقه. این که استقلاور نیست، اونی که استقلاوره اینه که بالفعل مولا به من بگه سل ما طهاره، این استقلاوره. و حدیث رفع امر صغیر رو برمی‌داره، یعنی میاد بگه الان شما امر به صلات مع طهاره نداری، امر به صلات مع طهاره نداری، اما ثابت نمی‌کنه که امر به صلات بدون طهارت داری، اینو ثابت نمی‌کنه. حدیث رفع رافعه، واضع که نیست. حدیث رفع امر تقید رو رفع میکنه، اون امر نفسی تکلیفیه به صلات مع طهارت من الحدث را بر میدارد، اما دلیل نیست بر این که وضع بکند امر به صلات فاقد طهارت را. میشه اصل مثبت. ولذا به نظر ما حدیث رفع نمیتونه رفع بکنه جزئیت یا شرطیت یا مانعیت را، فقط حدیث رفع میاد اون امر به اکثر را، اونم در صورتی که شما مخالفت بکنی اون امر به اکثر را، ان عذرن، ان استرارن، ان اکراهن، ان نسیانن، اونو بر میداره. این نکته رو برای چی عرض کردم؟ برای اینکه اون عذرهای غیر مستوعب، اون اکراهایی که در اول وقت است ولی در اثنای وقت برطرف می شود، اون نسیانهایی که اول وقت است ولی در اثنای وقت برطرف می شود، نسیان غیر مستوعب، استرار غیر مستوعب، اکراه غیر مستوعب، اینها که منشأ مخالفت اون امر به صرف الوجود نماز با طهارت نیست. خب آخر وقت نماز با طهارت بخون. اونجایی که عذر پیدا میکنی، مجبوری به خاطر عذر امر به اکثر را، امر به صلات مع طهاره را مخالفت کنی، که میشه عذر مستوعب تا آخر وقت، اونجا امر به اکثر رو شارع رفع میکنه با حدیث رفع، اما امر به اقل را می آورد دلیل نداره. بقیه الکلام انشاءالله روز شنبه.